سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عبدالسلام عنفی معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکارها را هم ارائه کند. عبدالسلام عنفی این سخنان را روز یکشنبه در یک سمیناری که برای استادان پانتون‌های مرکزی در کابل برگزار شد مطرح کرده، اما او از فرد نام نبرده است. پیش از این هم سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان روز شنبه وضعیت کنونی افغانستان را غیر پذیرفتنی خوانده و خواستار اصلاحات شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون نام بردن از فرد خاص روز یکشنبه گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. جمعیت هلال احمر افغانستان از کمک 4.5 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه خبر داده است. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده که این مقدار پول روز دوشنبه به جهاد ارگین سفیر ترکیه در کابل تحویل داده شد. حکومت طالبان پیش از این از کمک 15 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داده بود. در خبر دیگر میشنوید که یک هفته از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه میگذرد، اما عملیات جستجو و نجات برای افراد که زیر آوار گیر ماندند همچنان ادامه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شمار قربانیان این زلزله امروز از مرز 35,000 نفر گذشت. امروز یک زن 40 ساله پس از یک هفته در شهر غازیانتاب زنده از زیر خاک بیرون کشیده شد و در شهر قهرمان مرش نیروهای نجات با یک مادر، دختر و یک نوزاد در ساختمان ارتباط برقرار کردند. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان امروز از رسیدن 40 میلیون دلار دیگر از کمک‌های جامعه جهانی به این کشور خبر داده است. این بانک در صفحه توئترش نوشته که بسته دیگر از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شد. در افغانستان بانک از کمک‌های جامعه جهانی قدردانی کرده. در افغانستان بانک افزوده که به این باور است که کمک رسانی از طریق سکتور بانکی باعث ایجاد سهولت‌ها برای مردم و ایجاد شفافیت در این زمینه می شود. این سومین بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های جامعه جهانی است که در یک هفته به افغانستان رسیده. و کمپاین 5 روزه واکسین ضد فلج اطفال یا پولیو امروز در 39 ولسوالی پاکستان آغاز شد. در این کمپاین خانه به خانه نزدیک به 6 میلیون کودک در مناطق نزدیک مرز افغانستان، کمپ‌های ماجرین افغان و کوچی‌های محلی در ملتان تطبیق می‌شود. آژانس دی پی جرمنی گفته که این کمپاین پس از آن آغاز شد که مقامات پاکستانی بر اساس شواهد یک مورد پولیو در شهر لاهور را و ولایت ننگرهار افغانستان مرتبط دانستند. بیماری پولیو در سراسر جهان ریشه‌کن شده، اما تنها در پاکستان و افغانستان باقی مانده. 20 مورد پولیو در پاکستان و 2 مورد آن در افغانستان در 2022 ثبت شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست، بلکه به گفته او یک مفتی باید راهکار را هم ارائه کند.
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این نیست که بگوید هذا منعون منعون منعون، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدهد.
در مورد این اظهارات نظر یک آقای امور را هم پرسیده ایم. آمار تلفات زلزله مرگبار هفته گذشته در ترکیه و سوریه امروز از مرز 35,000 نفر گذشت. جزئیات در جریان امین برنامه. امروز روز جهانی رادیو است. در این مورد هم گزارش داریم. پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
مدت اینا 2 سال شده که ماشم نداریم. وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است.
بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی با باز هم سلام و شبتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 میشنوید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان شنیده میتونید. یعنی رادیو آزادی 24 ساعت میمانه خانه های شماست. و فرشته نگاستم میزبانتان دی برنامه و میرحمد صافیام در بخش تخنیک منم کاری میکنم. میبردازیم به گزارش های خود. در ادامه انتقادها از رهبری طالبان، عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست. آقای عنفی را در سیمینار روز گذشته در کابل گفته، اما از فرد که انتقاد کرده نام نگرفته. جزئیات بیشتر جاوید حسنزاده دارم.
در ادامه انتقادها از رهبر طالبان، عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکار هم ارائه کند. عبدالسلام حنفی سخنان را روز یکشنبه در یک سمیناری که زیر نام سمینار دینی و علمی برای استادان پانتونهای مرکزی در کابل برگزار شده مطرح کرده، اما او از فرد خاصی نام نبرده است. معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید هذا منعون منعون منعون. در صورتی که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این راه نادرست است، ولیکن اگر به این راه بری راه درست صحیح است.
پیش از این هم سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان که یکی از مقامات ارشد و قدرتمند طالبان است، وضعیت کنونی را غیر پذیرفتنی خوانده و خواستار اصلاحات شده بود. سراج الدین حقانی روز شنبه در نشستی که به مناسبت فارغ التحصیلی علمای دینی و حافظان در خوست دایر شده بود گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده است. اما زبیولان مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون نام بردن از فرد خاص روز یک شنبه گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. زبیولان مجاهد اما افزود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب ازاران تن دیگر باشد، اما گفته نمی توانند. این در حال است که کاران دیکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان به تاریخ 16 دل و گفته بود من زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می کند. این انتقادها در حال مطرح می شود که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که تا به حال در رسانه ها ظاهر نشده تمام فرمان های وضع ممنوعیت بر زنان و دیگر فرمان ها را از کندهار صادر می کند. پیش از این هم محمد عباس استانگزای معین وزارت خارجه حکومت طالبان بارها از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده و گفته بود که آموزش بر مرد و زن از نگاه اسلام فرض است. گفته می شود که پس از سفر هیئت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در پای ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر بر زنان و دختران از سوی طالبان و فشارهای داخلی و جهانی در میان طالبان چند دستگی به میان آمده است.
در رابطه به این موضوع ساعت پیش با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که همیشه از اختلافات میان رهبری طالبان صحبت می شد، اکنون ظاهرا ای اظهارات و ای اختلافات علنی هم شده، تأثیراتان چی بوده می تانم؟
یقینا که اختلافات از بعد به قدرت رسیدن طالبان در بینشان سبب شد و ایره در موقف گیری ها بعضاً رهبرای طالبا در بعض محافل ابراز هم می کردن و من فکر می کنم بیشتر فشار جهانی بالای حکومت طالبا و فشارهای داخلی و خواست مردم یک تعداد ذهنیت در داخل رهبری طالبا تغییر داده و قسمی که دیروز یا پریروز شما فیصله کابینه افغانستان هم دیدن که اونا هم یک هیئت را به قندهار می فرستن که به ملا هیبت الله حالی کنن که اونا به اجازه بتن به تعلیم دخترها و بعض مسائل دیگه. من فکر میکنم که اینمی اختلافات سبب ازی شده که هم حکومت افغانستان منزوی شوه و هم فشارهای بیرونی سر حکومت زیاد شده که در ادامه ازی برای حکومت طالبان مشکلات زیادی موجود خواهد آمد.
اتمرسب شما هم از تعلیم دخترها در افغانستان یاد کردین. کرن دیکر شازدافیر امریکا بر افغانستان چند پیش گفته بود که تصامیم مردان در قنداری هم باعث شده که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان وضع شده. شما فکر نمی کنین که اکنون امی اظهاراتی که از سوی برخی از مقامای طالبا صورت می گیره ای به نحو فشار جامعه جهانی است که اکنون یایی گپا رو می زنن؟
یقی رد من ببی باورستم که چرا در اول خب آدم بر تو فکر کرده میتون. اگرچه شما اگر بخاطر داشته باشین در سال گذشته در ماه اول زمان که با کاتب باز میشد اینجا امی طالبایی که در کابل قدرت داشتن اینا اجازه دادن به دخترها که اینا به مکتب برن و قبلا هم اعلانات که اینا داشتن به این معنی بود که اینا ممانعت را ایجاد نمی کنن. و مثل که کرندیکر گفت که 4-5 نفر در قندار باز تمام تصمیم ها را چلنج میکنن، یک تصمیم بالایی سر از او میگیره که او قابل پذیرش نیست و ویرانگر است. حالی ما میبینیم که یقینا همین چیز است که گرچه در مجموع پالیسی طالبا سختگیرانه است، ولی تا جایی که به خاطر داریم سال گذشته همین فرصت اینا مساعد ساخته بودن. اما امروز به اثر فشارهای داخلی و بیرونی شاید دیگه حوصله مقامات که در کابل هستن اینا هم سر آمده باشه.
با معذرت که من صحبت شما را قطع کردم، ادمر صاحب، این اختلافات احتمالی میان رهبری طالبا سرنوشت افغانستان را که مثلا حکومتش تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، با بحران شدید اقتصادی هم مواجه است، ای را به کجا خواهد کشاند؟ اگر کوتاه بگویم.
من فکر میکنم که این همین چالش های از بر حکومت طالبا، اگر این چالش ها را اینا رفع نکنن به یقین که قسمی که شما گفتین اینا هم در مشکل اقتصادی مواجه میشن، هم با مقابله جهان و هم مشکل دیپلماسی و روابط بین الملل پیدا میکنن و از خاطر اینا منزوی میشن و من فکر میکنم مشکلات زیادی بر از اینا پیدا خواهد شد.
محمد ایساق اتمر، استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که شما را از آگاهان امور نظامی میگویند که درخواست مارشال عبدالرشید دوستم برای دریافت هلیکوپترهای اردوی سابق افغانستان از ازبکستان و تاجیکستان تنها یک پیشنهاد است. دوستم در نشست یادبود شمار سربازان جبهه مقاومت در لندن گفته که ازبکستان و تاجیکستان باید 10 هلیکوپتر اردوی سابق را بر استفاده در جنگ با طالبان به آنها تحویل دهند. سخنگوی حکومت طالبان هم گفتنی های در این مورد داره که جاوید فیضی گزارش میده.
شماری از ناظران امور نظامی میگویند که هلیکوپترهای اردوی سابق افغانستان در ازبکستان و تاجیکستان متعلق به ایالات متحده است و دادن آنها به هر طرف باید به خواست آمریکا باشد. اسدالله ندیم، یکی از ناظران امور نظامی به رادیو آزادی میگوید
مالک طیارات نه افغانستان است، نه ازبکستان، نه تاجیکستان، بلکه ایالات متحده آمریکا است. حکومت فاسد گذشته میخواد نکرده که اسناد امی تیارات به نام افغانستان سجل کنه و ثبت کنه. بدون اشاره ایالات متحده آمریکا این دولت ها اصلا نمیخواهند یا نمیتوانند این تیارات یا تیارات جنگی هلیکوپتران را در اختیار کسی بگذارند.
ندیم افزود در صورتی که آمریکا این تیاره ها را در اختیار جبهه مقاومت بگذارد، آمریکا وارد جنگ با طالبان میشود. این گونه تصمیم را آمریکا در این مقطع زمانی نمیگیرد و نمیخواهد بگیرد. جنرال محمد رادمنش، سخنگوی سابق وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان، میگوید که پس از سقوط جمهوری حدود 60 هلیکوپتر آنها به ازبکستان و تاجیکستان فرستاده شد که که در آنجا باقی ماندن. آقای رادمنش میگوید که نمیتواند پیش بینی کند که آمریکا یا ازبکستان و تاجیکستان این هلیکوپترها را به جبهه مقاومت ملی تحویل دهند. مخالفان حکومت طالبان در نشست یادبود از اعضای کشته شده جبهه مقاومت در لندن روز شنبه تعهد خود را برای مبارزه با حکومت طالبان تجدید کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی و چند تن از دیگر رهبران مخالف طالبان نیز در نشست لندن سخنرانی کردند. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور سابق و عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در این نشست گفت که ازبکستان و تاجیکستان باید هلیکوپترهایی را که پس از فروپاشی نظام جمهوری در آنجا انتقال داده شدند با آنها بدهد.
سلام و شما توجه بکنم هلیکوپترهای ما هم شما را بتن پیلوت پیدا کنیم دگر کنیم علیه پرواز تا بتار پرواز در پایان برسیم پرواز بدخشان برسیم حد یکن چیم بار هلیکوپتر هست در اونجا تاجیکستان و ازبکستان اینا را در اختیار ما و شما بگذارم.
تا کنون مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد پیشنهاد آقای دوستم چیزی نگفتند، اما مقامات این کشورها گفتند که این هلیکوپترها آمریکایی است و آنها را به طالبان تحویل نمی‌دهند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که پس از سقوط نظام جمهوری در ماه آگوست 2021 46 هلیکوپتر ارتش افغانستان به ازبکستان و 18 هلیکوپتر دیگر به تاجیکستان منتقل شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه تخریب نظام را نخواهند داد.
دغه از مایلسوی سریس یو افغانستان کې امتحان
این چهره های آزمایش شده که یک بار در افغانستان امتحان دادن و شکست خوردن نه برای افغان ها قابل قبول هستند و نه این توانایی را دارند. امارت اسلامی با هر کسی که به ناامنی در کشور دامن میزند یا میخواهد نظام را تخریب کند جدی است. ما اجازه نخواهیم داد که کسی دوباره اینجا جنگی را آغاز کند و تاریخ را تکرار کند.
تاریخ تکرار.
پیش از این توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در مصاحبه با روزنامه هندو گفته بود که آنها حمایت از شبه نظامیان مخالف طالبان در افغانستان را بررسی نمی کنند. از زمانی که طالبان حدود 1.5 سال پیش در افغانستان حاکم شدند، جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود دست به مخالفت مسلحانه زد و هنوز هم جنگجویان این جبهه ارزگاه در پنچیر و اندراب بغلان حملات چریکی بر طالبان را انجام می دهند.
و حال در مهمترین های جهان میشنوید که شمار قربانیان زلزله مرگبار اخیر در ترکیه و سوریه امروز از مرز 35,000 نفر گذشته. باز هم جاوید فیضی جزئیات داره.
بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از آژانس خبری فرانسه، تعداد تلفات این زلزله به بیشتر از 35,000 نفر رسیده است. این آمار نهایی نیست و در حال تغییر است. همچنان گزارش شده که امروز یک زن 40 ساله پس از یک هفته در شهر غازی عین‌تاب زنده از زیر خاک بیرون کشیده شد و در منطقه قهرمان مرعش نیروهای نجات با یک مادر، دختر و یک نوزاد در ساختمان ویران شده ارتباط برقرار کردند. همزمان در سوریه این حادثه طبیعی شمال غربی این کشور را که تحت کنترل شورشیان است بیشتر ضربه زده و بسیاری از مردم را که قبلا چندین بار به دلیل جنگ داخلی 10 ساله آواره شده بودند دوباره بی خانمان کرد. این منطقه در مقایسه با مناطق تحت کنترل دولت کمک اندک دریافت کرده است. مارتین گریفیتس مسئول کمک های بشری سازمان ملل متحد از مرز ترکیه و سوریه، جایی که تنها یک گذرگاه مرزی برای کمک های سازمان ملل متحد باز است، در توییترش نوشت: ما تا اکنون در رسیدگی با مردم شمال غرب سوریه ناتوان بودیم. گریفیتس افزوده که دقیق احساس میکند که آنها رها کرده شدند و گفته او حالا تمرکز آنها روی رسیدگی سریع به مردم این منطقه است. در همین حال گروه های امدادی و ساکنان محلی که در عملیات کمک و نجات در ترکیه مشارکت دارند میگویند که با وخامت اوضاع امنیتی حوادث سرقت از ساختمان ها و اماکن تجارتی تخریب شده افزایش یافته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته با غارتگران برخورد جدی خواهد شد. زلزله مرگبار به قدرت 7.8 درجه ریشتر صبح روز دوشنبه 6 فوریه ترکیه و سوریه را تکان داد و در نتیجه آن هزاران ساختمان دولتی و مسکونی در ترکیه و سوریه به طور کامل ویران شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوین که امروز دوشنبه روز جهانی رادیو است. شما رادیو میشنوین. در رابطه با رادیو گزارش را به شما تهیه کردیم.
رادیو از گذشته تا کنون شنونده های زیاده در مناطق مختلف افغانستان دارد، اما برخی علاقمندان رادیو میگویند در حدود 1.5 سال گذشته وضع محدودیت ها بر چگونگی برنامه های رادیویی و نشرات رادیوها سبب شده تا از شنیدن برنامه های دلخواه و رادیوهای مورد علاقهشان محروم شوند. بنو نظری یکی از شهروندان مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
ما تمام خواب خود بر هم می‌زدم، یعنی علاقمند این بودم که فقط داستانای هیرم گوش کنم. ما عاشق اینم بودم، ما همیشه گوش می‌دادم. متأسفانه وضعیت تغییر کرد، وضعیت سیاسی و داخلی کشور ما خراب شد، نتونستیم که دیگه به رادیو گوش بدیم. خیلی یک تغییرات زیاد هم در بعضی رادیوها حتی کار نمی‌ده و بخش‌های موزیک و جدا رو پلی نمی‌کنن.
حمیدالله که در هلمند زندگی می کند می گوید از 14 سال بدین سو از جمله رادیوها رادیو آزادی را می شنود و از این طریق از خبرها و اطلاعات مهم با خبر می شود.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 14 کال کې چې
ما حدود 14 سال میشود که جمله رادیو های بزرگ رادیو آزادی را تعقیب میکنم و حالا این رادیو را از طریق وبسایتش میبینم و خبرهای آن را در رسانه های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر با دیگران شریک میسازم. با استفاده از این طریقه ها رادیو آزادی را دنبال میکنم.
13 فوریه در سال 2012 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو به عنوان ساده ترین ابزار آگاهی سازی هرچی سریع تر در رابطه با موضوعات مختلف و انتقال اطلاعات مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. اما از روز جهانی رادیو در حال تجلیل می شود که به گفته نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند. ما قبل از سقوط حکومت پیشین 307 رادیو را در افغانستان فعال داشتیم، اما پس از سقوط و تا 1 سال و چند ماهگی که سقوط افغانستان است 163 رسانه صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
حکومت طالبان در سلسله وضع محدودیت‌ها و اعمال سانسور بر رسانه‌ها 2.5 ماه قبل امواج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا را بست و به تازگی وبسایت‌های دری و پشتوی رادیو آزادی را نیز مسدود کرد. حکومت طالبان پیش از این گفته به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان متعهد است و دلیل بسته شدن برخی از رسانه‌ها را مشکل اقتصادی رسانه‌ها عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً با نشر گزارش گفته که رسانه‌های آزاد و آزادی بیان در سال 2022 در پی تشدید اعمال محدودیت‌ها از سوی طالبان در افغانستان به سوی محو کامل سوق داده شدند. بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین فعال با روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند. صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشور را ترک کردند و زنان خبرنگار به حاشیه برده شدند.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین شمار از دختران که میخواهند امتحان نهایی شورای طبی را سپری کنند میگوین از اینکه تاریخ برگزاری امتحان آنها از سوی این شورای تحت حاکمیت طالبان مشخص نشده نگران هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
زمینه ای که من تبر خوندم و یک دکترم، من یک خانم خانه هم بودم و من پارت...
شکیلا حسینی سال گذشته از دانشکده طب دندان فارغ شده، اما به دلیل روی کار آمدن طالبان امتحان شورای طبی را نتوانست سپری کند. او میگوید که امسال با هزار مشکل آماده امتحان شورای طبی شد، اما اعلام نشدن تاریخ مشخص برای دختران فارغ التحصیل او را نگران کرده است. بانو حسینی برای رادیو آزادی میگوید که آمادگی گرفتن در کنار مسئولیت های دیگری زندگی آسان نیست.
من این یک ماه اخیره که گفتن امتحان به تاریخ برج دلف شده، من یک ماه شب تا صبح بچه خور آروم میکنم، با کنار که طفل گریه میکنه شب تا صبح کتاب رو پامنه و بچه هم همزمان رو پامنه. شما بفهمید برای یک خانم چقدر سخت بوده میتونه که او هم مادر باشه، هم خانم خانه باشه، هم دکتر باشه به اجتماع و هم آمادگی یک امتحان بگیره. اما به دقیقه 90 میگن که ما امتحان نمیگیریم. از شنیدن این خبر من متاسف شدم و خیلی ناراحتم. ناراحتی خود نمیفهمم باید چگونه بیان کنم.
مروه یکی دیگر از فارغان طب معالجوی از ولایت کاپیسا میگوید که بسیاری از دختران از جمله او برای سپری کردن امتحان به کابل آمدند، اما مشخص نشدن تاریخ برگزاری آزمون آنان را ناامید و نگران کرده است.
در این اوضاعی که ما قرار داریم جای تاسف است که وقت امتحانات ما هنوز مشخص نیست و آمدن از شهرهای دیگر به مرکز خیلی سخت است، چون همه ما خبر داریم که راه‌های یخبندان است و خطر زیاد دارد. زیاد از شاگردان از ولایات دیگر به مرکز خاطر امتحان آمدند، اما لغو شدن امتحانات طبقه آناست باعث نگرانی ما و زیادی از معلمین گردیده. ما از حکومت فعلی و مسئولان شورای طبی خواهانیم که هرچه زودتر وقت امتحان را تعیین نمایند.
بهار بارکزی یکی دیگر از فارغان بخش طب نیز سرنوشت مشابه با دیگر اشتراک کنندگان آزمون نهایی شورای طبی دارد.
ما منتظر اعلان بایومتریک بودیم، چون قبلا تقریبا دو هفته قبل از امتحان تاریخ بایومتریک اعلان میشد برای شاگردا که بتونن خود به مرکز برسانند. ما تا دیروز منتظر بودیم که متاسفانه با نشر مکتوبی از طرف شورای طبی تام رسانی خانم از امتحان دادن معلوم شدند و ما مطمئنم که کلا از امتحان دادن معلوم شدیم، چون میشنیدن امرسانی یک لرزه به دل آدم ایجاد میکنه. اون قسمی که با امرسانی مکاتب پانتون ها بر خانم ها بسته شد و خانم ها از کار کردن تا امرسانی معلوم شدن، ما شامل مو امرسانی.
با این حال در مکتوبی که از سوی شورای طبی افغانستان تحت کنترل طالبان نشر شده آمده که تاریخ امتحان نهایی و یا اگزیت اگزام فارغان ذکور و تاریخ 29 ماه دلو برگزار می شود. در این مکتوب همچنان آمده است که امتحان فارغان طب دختر به دلیل زیاد بودن شمار متقاضیان و کمبود تسهیلات به گونه جداگانه گرفته خواهد شد. در این مکتوب در مورد تاریخ دقیق برگزاری امتحان برای دختران چیزی گفتن نشده است، اما یک منبع شورای طبی که نخواست نامش نشر شود بر رادیو آزادی میگوید که تاکنون درباره تاریخ و چگونگی برگزاری امتحانات بخش اوناس بحث نشده و امکان دارد تا از بخش اوناس امتحان گرفتن نشود. این در حالی است که اداره ملی امتحانات امروز با نشر اعلامیه در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به انتقادهای رسانه‌ها در مورد ذکر نشدن تاریخ دقیق امتحانات دختران گفته است که این امتحان در دو دور، نخست برای طبقه ذکور و پس از آن برای طبقه اناس برگزار می‌شود و همه متقاضیان باید در این امتحان اشتراک کنند. امتحان شورای طبی از فارغان پوهنزایهای طب معالجوی و طب دندان گرفته می‌شود تا بتواند جواز کار دریافت کنند. نگرانی‌های متقاضیان زن در مورد مشخص نبودن تاریخ دقیق آزمون نهایی شورای طبی در حال افزایش می‌یابد که طالبان در فرمان‌های مختلف دروازه‌های مکاتب بالای صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بستند و اشتراکشان در آزمون کنکور را هم تا امر ثانی ممنوع کردند.
پیام‌ها و نظریات شما.
همی صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانیم که وضع اوضاع منطقه ایرقم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رونده، خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برای دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اغلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. گفتم باش با حساب همین چیزایی ما پرسن که این ماشای ما چی رقم میشه، وظیفه تا که تا چی رقم کنه، مال ما نمیفهمیم بخی و بگه این مدت این دو سال شده که ماشام نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ساعت سه ساعت میتا و تخو نمیشه، بس ماشام درک نداره دیگه، باش که چی میشه.
کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده ما چی کار کنیم؟
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی، نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. عبدالسلام انفی معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکارها را هم ارائه کند. عبدالسلام انفی این سخنان را روز یکشنبه در یک سمیناری که برای استادان پانتون‌های مرکزی در کابل برگزار شد مطرح کرده، اما او از فرد نام نبرده است. جمعیت هلال احمر افغانستان از کمک 4.5 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه خبر داده است. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده که این مقدار پول روز دوشنبه به جهاد ارگین سفیر ترکیه در کابل تحویل داده شد. حکومت طالبان پیش از این از کمک 15 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داده بود. در خبر دیگر میشنوید که یک هفته از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه میگذرد، اما عملیات جستجو و نجات برای افراد که زیر آوار گیر ماندند همچنان ادامه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شمار قربانیان این زلزله امروز از مرز 35 هزار نفر گذشت. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان امروز از رسیدن 40 میلیون دلار دیگر از کمک‌های جامعه جهانی به این کشور خبر داده است. این بانک در صفحه توترش نوشته که بسته دیگر از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شد. در افغانستان بانک از کمک‌های جامعه جهانی قدردانی کرده. و کمپاین 5 روزه واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو امروز در 39 ولسوالی پاکستان آغاز شد. در این کمپاین خانه به خانه نزدیک به 6 میلیون کودک در مناطق نزدیک مرز افغانستان، کمپ‌های مهاجرین افغان و کوچه‌های محلی در ملتان تطبیق می‌شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان اختلافا میان خودشان را علنی کرده. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از انحصار قدرت سخن گفته است. این سوز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و خواسته است تا انتقاد از رهبری به صورت محرمانه صورت گیرد. در گذشته طالبان اختلافای میان خودیشان را رد کرده بودند، اما اکنون مسائل پنهانی نمانده و انتقادها آغاز شده. یکی از اختلافات با باور آگاهان امین است که رهبری طالبان در کندهار ظاهرا همه امور را در دست دارد و با اعضای رهبریشان که در کابل است خیلی میانه خوب هم ندارد. گفته می شود که تصمیم گیری های اصلی و کلیدی در دست رهبری طالبان در کندهار است. آنهایی که در کابل نشستند صلاحیت زیاد ندارند. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شوند. آیا اختلاف در میان طالبان به معنای انشعاب میانشان است؟ چقدر اظهارات سراج الدین حقانی جدی است و واکنش ذبیح الله مجاهد تا کدام حد مهم است و به چه معناست؟ چقدر طالبان دچار دوپارچگی یا چند پارچگی شدند؟ آیا بهره‌گیری های از سوی گروه های مختلف مانند شاخه خراسان گروه داعش مطرح است؟ جبهات مخالف طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود آیا از اختلافات طالبان استفاده خواهند کرد؟ آیا جهانیان به عنوان نظارگر باقی خواهند ماند یا اینکه برای به کرسی نشاندن خواسته هایشان وارد اقدام خواهند شد؟ همین ها را در برنامه امروز به بحث میگیریم. دو مهمان به برنامه ما دعوت شدند: آقایان مهدی عارفی، آگاه امور سیاسی، و سعید زاکرشاه سادات، یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی. همچنان آقای میرویس آشفته از کارشناسان سیاسی به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. تماس ما با آقای مهدی عارفی برقرار شده. آقای عارفی خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین ای اختلاف ها میان سراج الدین حقانی و حکومت و رهبری طالبان به چی معناست؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تان. خب در یک ساعت کلان در هر گروه و جمعی که ما مشاهده بکنیم اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه وجود داره. منتها در بحث طالبان اختلافات از چند عامل بسیار اساسی و بنیادی نشأت میگیره. یکی بحث منطقه است و یکی بحث قبایل است و یکی هم بحث بازیگران بیرونی است که طی سالهای گذشته بر اینا نفوذ داشتند و تحت حمایت خودشان داشتند. اصلا در یک مقطع طالبان یک پادشاهی بیشتری و انسجام بیشتری را داشتند، منتها از حدود سالهای 2003-2005 به این طرف ناشی از این که یک رقابت بسیار جدی و شدید منطقه‌ای آغاز شد علیه آمریکا و نظام سیاسی که آمریکا در افغانستان ایجاد کرده بود و این کشورها و بازیگران بیرونی بخصوص منطقه‌ای تلاش کردند با استفاده از گروه طالبان و بخش‌های مختلف او آمریکا در افغانستان به چالش بکشند و این باعث شد که هم کدامشون بخش‌های از طالبان را مورد استفاده و حمایت خودشان قرار بدن و این هم باعث این شده بود که یک مقدار از او زاویه، یعنی غیر از بحث منطقه و غیر از بحث مسائل قبیله‌ای، از او زاویه هم اختلافات و تفاوت‌ها بسیار عمیق‌تر شد.
تشکر آقای عارفی. برمیگردم به شما و با سید زاکرشاه سادات، یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم تماس ما وصل شده. آقای سادات، ای اختلاف آیا باعث انشاب گسترده میان طالبا خواهد شد؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانای برنامه و خدمت شنوندای عزیز شما. ببینین، میگن به تنگ آمد به جنگ آمد. ملت تقاضا داره، تقاضای ملت بالاخره به جای باید برسه و در بین خود اینا هم تعدادی که از ابتدا به این امر و نهی از سمت بالا موافق نبودن چون غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی بوده، بالاخره بالای اونا از طرف اقوامشان فشار میاد که دخترای ما، فرزندای ما، اولادهای ما به سرنوشت شدن. با آمدن شما ما خوب به اصطلاح دعا میکردیم که شما بیاین، ولی حالی که آمدین، حالی که امن است، حالی که آسایش است، همه چیز است، چرا در مکاتب رو بستین؟ بالای اونا فشارها زیاد است و اونا ناگزیر هستند که باید نافرمانی از فرمان غیر مشروع بکنن، دیگر راهی برایشان نمانده و اونا اتونیست که خودشان هم مردمای عاجز و بی‌صلاحیت باشن و این دوپارچگی ها از خیلی دور به اصطلاح نمایان بود و دیده می شد. ولی جالب ای است که در او وقت برای همه مردم گفته می شد که گویا شبکه حقانی از افراطی ترین اینها است که مخالف است، در حالی که ای برخلاف بوده. شبکه حقانی جمع یک تعداد دیگرها با هم دست یکی کردن و در مخالفت با این مسئله قد علم کردن و این حق قانونی ملت است و ما ای را تمجید می کنیم.
طوری که در جریان هستین، انتقادهای سریع از سوی سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از رهبریشون صورت گرفته و او از انحصار قدرت سخن گفته. به باور حقانی چون این وضعیت برایش قابل تحمل نیست. این که اختلافات تا کدام حد عمیق است و چی پیامدهایی خواهد داشت، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی پاسخ فرستاده.
اختلاف اینها واقعا به خاطر گرفتن امتیازات بیشتر و کشمکش ها بر بالای قدرت است و متاسفانه بحثی که اینها مطرح می سازن، ببینیم این مشخصه های یک دولت قانونمدار در اینجا دیده نمیشه. ما علاوه از اینکه قانون اساسی نداریم، کدام مرجع تقنین و پارلمان هم نداریم و یک قضای قانونمند هم نداریم، اما میمانه یک حاکمیت سرپرستی که یک کابینه سرپرست که ما میادش تعیین نشده است و در اینجا هم شما شاهد جار و جنجال ها هستیم که در این یک بخش حاکمیت هم توافق نظر وجود ندارم، طوری که از آغاز شبکه حقانی با طالبان متفاوت بود، حال امی تضاد در این جمع دیده میشه و در داخل خود امو گروه سابق طالبان هم این مسئله وجود داره و دلیل اساسی میتونه باشه که یک تعداد از این طالب ها متوجه شدن که مداخله بیرونی ما مشخص میسازم، خصوصا کشمکش هایی که از جانب ISI پاکستان صورت میگیره. چه شما بهتر میفهمین که امریکا وقتی به حاکمیت قبلی پشت کرد و دست حمایت خود از او گرفت، زمینه را طوری مساعد ساخت که او باید سقوط بکنه و حاکمیت به دست طالبان برسد. در این زمینه نقش اساسی و کلیدی انگلیس ها از طریق پاکستان ایفا میکنند و پاکستان به وسیله ISI در افغانستان همه شؤون اساسی پیشبرد امور حاکمیت طالبان در اختیار دارند و این موارد طبعا یک انگیزه میشه برای یک قیاد طالبانی که اینها بحث منافع ملی را میشناسند.
تشکر. خب آقای عارفی، فکر میکنین چقدر طالبان حالا دچار دو پارچگی یا چند پارچگی شدند؟
در آغاز حکومت و یا تشکیل کابینه، اگر ما و شما یک بار به حافظه خود رجوع بکنیم، ببینیم که از همون لحظه دو پارچگی یا چند پارچگی آنقدر شدید بود که اینا نتونستن که همون به اصطلاح کابینه خود را شکل بدن و با سفر و مداخله یک مقام استخباراتی بیرونی در نهایت یک لیست اعلام شد. یعنی از همون ابتدا بسیار جدی و بسیار شدید قابل مشاهده بود و در ادامه ناشی از همینطور که خب زمان میگذره مسائل پیش میایه، اتفاقات پیش میایه، او اختلافات، او تضادها و چندپارچگی ها هم ادامه پیدا کرده و هم شدت بیشتر پیدا کرده. خب همین حالا در مورد بحث تحصیل دختران، یک جانب طالبان خواهان ای هستند که این مسائل و مسائلی از این قبیل حل شود تا بتونند که روابط خودشان با جامعه جهانی و کشورهای دیگه اندک بهبود ببخشند و بتونند بدن به سمت برسبه شناخته شدن. خب از اون سمت دیگه باز او جانب سنتی تر طالبان و او جانبی که یک مقدار وابستگی بیشتری به نیروها و سربازهای طالبان دارد، مجبور است که این مسائل را جدی بگیرد. چرا؟ چون برای سربازهای طالبان قابل درک نیست که برای چیزهایی که جنگیدند حالا بتونن همونا را به صورت عادی و نرمال در جامعه مشاهده بکنند. برایشان این سوال پیش میاد که این 20 سال جنگشان حالا در دوره اخیر و غیر از اینکه قبل از اون جریان داشته، برای چی بوده که حالا تحت حکومت خودشان هم همون مشکلات همچنان در سطح جامعه وجود داشته باشد. لذا طالبان چون یک گروه و یک طرز فکر و یا یک فرهنگ ایجابی نیست، بر اساس نفی چیزی ایجاد شده، نفی غرب، نفی دموکراسی، نفی جمهوریت، نفی نمیدونم تحصیل، نفی فرهنگ و تمدن. لذا در چنین شرایطی بسیار سخت است که اینا بتونن که به یک فعالیت مثبت خودشان و حیات سازنده خودشان ادامه بدن. چنین گروه هایی و چنین تلاش هایی تا زمانی که یک مشکلی وجود داشته باشد میتونن که او همکاری و هماهنگی بین خودشان حفظ بکنن. وقتی که او مشکل از بین رفت، اینالی که وقتی یک نوبت به یک کار ایجابی میرسه، باز دیگه برایشان مسئله پیش میاد که چگونه ما میتونیم همو انسجام و همکاری خود حفظ بکنیم.
تشکر. و جناب سادات، آیا فکر میکنین که رفته رفته در مورد شبکه حقانی و اعضایش در حکومت طالبان تصمیم گیری خواهد شد، یا ای که گزینه رهبری جدید، البته با جانشین ملا هبت الله آخوندزاده هم مطرح بوده، میتونه؟
من فکر میکنم گروه محدودی که از حاکمیت و زور خود کار میگیره، اونا ناگزیر هستند که تن در بتن به پاسته های ملت، چنانچه آقای حقانی هم در صحبت های خود گفته که خواسته های ملت است و دیگه هیچ نوع دلیلی وجود نداره که در تعلیم برخ دخترها و خواهرای ما بسته بمانه و هر قدر هم که به اصطلاح توانمند باشند در رأس کار، 4-5 نفری که به اصطلاح خود را حاکم میدانند، و یا دستورات خود را از جای دیگه میگیرن، نمیتونن که همچون یک حالت را اضافه تر از این سر ملت افغان تحمیل بکنن. و گروه حقانی هم تنها حقانی نیست، ما مطمئن هستم که با اونا دسته های دیگه هم دستشان یک جا هست و حتی بگمان اغلب که پسر ملا عمر ملا یعقوب هم شدیداً مخالف همی است که در مکاتب باید بسته نمانه. و بنابراین به اون لحاظ اونا یک بخش خردی از طالب ها میشن و تنها میمانن، ناگزیر هستن باید در یا در ساختار خود تغییرات بیارن و یا باید عقب نشینی بکنن. دیگه جز از این فکر میکنم راه نمانده و ما حمل هم فقط بسیار زود است که میرسه بخیر و سرنوشت از اینا باید تعیین شد.
تشکر. پرسش دیگر هم مطرح است که سهم و نقش شبکه حقانی در حکومت طالبان در کدام حد مهم هست. میرویس آشفته آگاه امور سیاسی در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در بحث افراطیت شبکه حقانی نقش بسیار اساسی ایفا کرد و وقتی که از سالهای 2003 به بعد آقای کرزی اینها را نامشان برادران ناراضی ماند و زمین ساز شد که این گروهی که در حال اضمحلال بود مزمحل نشه و دوباره قدرت بگیره و جان بگیره، برشان امکانات دادن. حاکمیت های آقای کرزی عبدالله غنی این زمینه را بر از اینا مساعد ساختن و تندرین اینها که همین شبکه حقانی باشن سهم بیشتر گرفت. ما چند روز پیش در آغاز شاهد بودیم که مثلا اون جناحی که سالها رفته بود در قطر زمینه یافته بود که مسائل در سطح بین‌المللی مطرح بسازه، او عقب زده شد و شبکه حقانی بسیار سهم داشت. بعد مثلا در اونجا او گروپی که رهبریش ملا برادر داره، او به حاشیه رفت، او صلاحیت های باید می داشت نداره. به این روزها دیده میشه که اونم جناحی که به رهبری حبت الله آخود حبت الله پیش میره، این که او کی هست یا به جایش بله. کار میکنه معلوم هم نیست. به هر حال اونمو جناح مسلط شده، حال امکانات هم از گروپ ملاغنی برادر گرفته هم از جناح شبکه حقانی.
آقای عارفی عبدالرشید دوستم از فرماندهان شناخته شده و از چهره های ضد طالبان به تازگی از تاجیکستان و ازبکستان خواسته که تیاره ها و وسایط نظامی را که از افغانستان منتقل شده بود بر جبهه مقاومت ملی بسپاره. در حدود 40 تیاره قوای پیشین هوایی افغانستان در این دو کشور باقی مانده. اکنون این درخواست به چی معناست؟ آیا یک تحرک تازه با قوت بیشتر بر ضد طالبان در حال شکل گیری است؟
ببینید این رهبرانی که فعلا مجبور شدن که از افغانستان خارج شوند مدام در تلاش پریزی بودند که بتانند اقدام علیه طالبان انجام بدن، چون جدا از سایر مسائل و مباحث بحث حیثیتی هم برایشان بسیار پررنگ است دیگر که به این شکل مجبور شدن افغانستان را ترک بکنند و سرزمین های آبا و اجدادیشان و برای قومشان محسوب میشه را فعلا همونطور به سرنوشت رها بکنن. این خواسته جنرال صاحب دوستم هم در اصای همون تلاش ها که البته بعد از سقوط نظام جمهوریت بسیار ضعیف تا هنوز پیش رفته قابل ارزیابی است، ولی نکته ای است که این کشورها و مشخصا ازبکستان بدون یک اجماع منطقه‌ای پاسخی نخواهد داد. مشخصا اجماع منطقه‌ای منظور این است که سمت روسیه خواهد دید که سیاستش در قبال افغانستان و طالبان چه خواهد بود، آیا در تقابل با افغانستان تحت حکومت طالبان قرار می‌گیرد یا که نه. مثل چند ماه گذشته حدود یک و نیم سال گذشته تلاش میکند که طالبان را در سمت خودشان داشته باشند و علیه آمریکا. لذا خیلی اتفاق خیلی برجسته تا هنوز نمیتونیم بدونیم و ببینیم که در روزهای آینده چی میشه. مشخصا افغانستان و تحولات افغانستان در شرایط کنونی از یک طرف بسیار آهسته پیش میره، برخلاف سالهای گذشته که اتفاقاتش بسیار سرعت بالایی داشت، و از طرف دیگه به یک نحوی یک اجماع و یک روند منطقه‌ای را در مورد افغانستان شاهد هستیم که کشورها در یک همکاری و همسویی با هم در قبال افغانستان در حال اقدام و تعامل هستند و فعلا هم تلاش کردن که طالبان و در شبکه خودشان داشته باشند، در محور خودشان داشته باشند، مگر اینکه حالا در آینده، بخصوص آینده نزدیک، از طالبان ناامید شوند و ببینند که طالبان در محور آمریکا و همکارایش فعالیت میکنه و او وقت باز روسیه و کشورهای دیگه منطقه تصمیم خود بگیرند که اگر تصمیمشان در علیه طالبان شد، باز او وقت این بحث که شما در سوال شما ذکر شد هم باز تکلیفش مشخص خواهد شد.
تشکر. و آقای سادات، این سو جبهه مقاومت ملی و گروه های مخالف طالبان و از جانب دیگر شاخه خراسان گروه داعش، فکر میکنین کدام یک بهره‌گیری زیاد از اختلاف های طالبان خواهند کرد؟
با گمان اغلب فشارهای مختلفی که فعلا بالای طالب ها وارد هست، بیشترین مفاد را کسایی میگیرن که در عقب جبهه اینا اصولا همی دو کشور بیشترم پاکستان دست داره و در رابطه با این که به اصطلاح مفاد بیشتر را که میگیره، طبعا جنگ افروزایی که در صدد افروختن جنگ هستن منافع بیشتر رو نمیگیرن. در طول سالیان متمادی ما شما شاهد از این بودیم که فقط کسی که نقص کشید و کسی که متضرر شد ملت مظلوم افغان است و کشور افغانستان است. هر باری که اگر جنگ تحمیل بشه با برداشت مهمیت تجربه نشان داده که متاسفانه متضررین فقط تو فقط ملت افغان می باشه، نه کسی دیگه. و اگر خسارات مالی می رسه هم آزر قیاس و اگر خسارات جامعی هم رسید، یعنی در طول 44 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون انسان افغانستان تحت شعارهای مختلف کشته شده و نتیجه امروز به حالتی رسیده که ما در هر طرف فقط چشم امید ما به تعداد کسای به اصطلاح بسته شده که از ناگزیری میگیم که بین بد و بدتر بد را انتخاب میکنیم. بنان آرامش کلی وجود نداره از لحاظ فکری، ولی حداقل یک آرامش موقتی که آمده راه‌های حلش را فکر میکنم باید فشارهای بین‌المللی راه حلش باشه و اینا باید به میز مذاکره کشانده شون، به عوض این که هر گونه جنگی را که داخل افغانستان بسازن به نفع ملت افغان نیست.
تشکر. و این که تهدید داعش و سایر گروه های تندرو و رادیکال در افغانستان تا کدام حد برای طالبان چالش برانگیز است، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
ببینیم داعش که در افغانستان است، یک بخش از اونو داعش که تحت اداره ISI کار میکنه، این داعش عراق و سوریه نیست. این داعش تا امنیت بسیار نزدیک با اینمی بخش ها داره، با TTP داره، تحریک طالبان پاکستان داره، با امی طالبا داره. اینجا نقش ISI بسیار عمده است و نقش ای که به رادیکال ها امکان داده شده و حتی پولی که برای جناب رئیس معاش ماهوار نه در اینجا دستای بیرونی بسیار بازی میکنه. این مسائل همیشه هم در افغانستان هم بوده در امی چلو چند سال اخیر که اینها گروپ هایی را از داخل خودشان بالا کشیدن. سکوت هر یکی که ما شما میبینیم سکوتشان مرگبار بوده و با حزب فیزیکی تا هم بوده. از امو هفتگانه تا به هشتگانه تا به بار اول طالبان تا به امروز باز هم در درون خود اینها دست های بیرونی کار میکنه و راه علاج از این است که مردم متوجه شود که اینها به درد حاکمیت سیاسی قانونمند و قانونمدار نمیخورن. اسلام و وسیله ساختن، شریعت و بهانه درست کردن.
آقای عارفی، حالا در نهایت آیا تغییر بزرگ در حکومت سرپرست طالبان قابل پیش بینی و تصور است یا ای که به همین شکل ادامه خواهد یافت؟
سوال بسیار سختی است. سوال بسیار سختی است چون بحث‌های بسیار چیز شبیه به مسائل استخباراتی است که خب بسیار پنهان و پوشیده است از اطلاع عموم. منتها نکته بسیار مهم در مورد طالبان این است که طالبان یک آجندای بسیار مشخصی که باعث ایجاد هماهنگی و همکاری بینشان شود، چون طالبان از گروه‌های مختلف تشکیل شده ندارند. هیچ کسی نمیتونه به این سوال پاسخ بده که اما آجندا و هدف اصلی که طالبان پیغامونی از امون گرده هم جمع شده باشن چی است؟ هیچ کسی حتی خودشان سوال به این ندارن. چرا؟ چون اصلا یک گروهی نیستن که خودشان با یک فکر قبلی کنار هم جمع شده باشن. یک گروه مصنوعی هستن، ساخته شدن توسط بازیگران امنیتی و استخباراتی، ساخته شدن و چون از گروه های مختلف تشکیل شدن و این گروه های مختلف مسائل خاص خود داره که این مسائل خاص هر کدوم از گروه ها در تضاد بسیار شدید با یک دیگهشان قرار میگیرد، این چالش ها دیر یا زود سر باز میکرد که همین حالی هم تا اندازه قابل توجهی سر باز کرده و بیشتر از این هم خواهد شد. فقط میماند افسوسش برای مردم افغانستان که تحت حاکمیت چنین وضعیتی مجبور هستن که به سر ببرن.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای سادات، اگر در یک دقیقه فقط پاسخ بگوین، چون فرصت خیلی کوتاهی داریم، که آیا اختلاف ها میان طالبا افزایش خواهد یافت یا فروکش خواهد کرد؟
بدون شک اگر چنین سرتنبگی های به اصطلاح خلاف شرع و خلاف انسانیت و خلاف تمام به اصطلاح قوانین بشری جریان داشته باشه، اختلافات بروز میکنه و بلند میشه، در غیر از او که مگر به حساب اینا عقب نشینی بکنن و تن در بتن و تمکین بکنن برای خواسته های ملت.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان مهدی عارفی، استاد پیشین پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، و آقای سید زاکرشاه سادات، آگاه دیگر مسائل سیاسی، و همچنان تشکر از میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بودند. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.
چطور باور بکنم غم تنها شدنم، چطور باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدن و درد رسوا شدن، غم تنها شدن و درد رسوا شدن. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چطور باور بکنو زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چطور باور بکنو
دارم روز پیدا بکنم اقدای دل من بشه تو آرکنم کاش میشم که تو را روز پیدا بکنم اقدای دل من بشه تو آرکنم زندگی جاده خوشبختی شود زندگی جاده خوشبختی شود رای آسایش هر سختی شود رای آسایش هر سختی شود چطور باور بکنم غم تنها شدنم چطور باور بکنم غم تنها شدنم غم تنها شدنم درد رسوا شدنم غم تنها شدن و درد رسوا شدن زندگی ار نفسش درد و غم است زندگی ار نفسش درد و غم است عمر خوشبختی آدم ها کم است عمر خوشبختی آدم ها کم است